خب همونجوری که میبینید اینجا میخواد یه نکاتی رو در زمینه احکام بگه. چهار تا نکته میگه. نکته سوم باید بدونی یه مثال یا آیه درست حسابی داره. نکته چهارم باید بدونی الف ب جیم داره که قسمت ب یه آیه راجع به مسئله شراب و قمار و قسمت جیم یه آیه راجع به مسئله زنا و رابطه نامشروع رو خیلی خوب باز میکنه. موقع مطالعه به همین شاخه و تقسیم بندی حواستون باشه. چهار نکته و نکته چهارم سه قسمت داره. در نکته اول میخواد بگی که به هر حال یکی میخواد خوشبخت بشه، یکی میخواد پولدار بشه، یکی میخواد دانشگاه قبول بشه. آقا یه عده‌ای هم آدم هستن میخوان زندگی حقیقی آخرت رو به دست بیارن. داداش من اگه میخوای خوشبختی آخرت رو به دست بیاری، میگه باید نباید احکام رو تو دنیا باید اجرا کنی. یعنی این که شما یه زندگی مسئولانه داشته باشی، احکام حلال و حرام خدا رو تو دنیا باید رعایت کنی. نکته دوم، اگر نمیتونی حکمت بعضی از اینا رو بفهمی، باید به هر حال قانع کنی خودتو که حتما یه دلیل خاصی داشته، من نفهمیدم. و یا اگر علم کمکت کرد و حکم یکی از اینا رو، حکمت بعضی از احکام که چرا فلان چیز واجب شده یا حرامه فهمیدی، اوکی، علم دمش گرم که اینو گفته. ولی یادت باشه اون قسمتی از اون حکمت ممکنه باشه و یه روزی ممکنه اصلا علم جدیدتری بیاد اونو رد کنه. به هر حال میخواد بگه اون یافته علمی نباید مبنای عمل کرده تو و مبنای تصمیم گیریت قرار بگیره. نکته سوم این که مبنای خدا در محرمات الهی ضرر اون عملها بوده. اگه خدا یه چیزی رو حرام کرده، حتما ضرری داشته که حرام کرده. اونجا باید توجه کنی به این آیه و بسا چیزی را خوش نمیدارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست میدارید و آن برای شما بد است. خدا میداند و شما نمیدانید. و البته نکته چهارم، عدم انطباق احکام الهی با تمایلات انحرافی است. لزوماً احکام الهی نمیخواد جو حاکم بر زمان رو بسنجه و خوش آمد آدم ها رو در نظر بگیره. وقتی شراب و حرام کرد که مردم عربستان به این کار ساختش، خرید و فروشش مشغول بودن، ولی مسلمان که شدن گذاشتن کنار. وقتی اسلام حقیقت رو برای انسان ها میاره، دیگه به این که حالا آدم های زیادی اونو بپذیرن یا نپذیرن کاری نداره.